سلام، صبح شما بخیر.
خیلی ممنون از اینکه قبول کردید که امروز در برنامه روزانه تلویزیون ایران ما شرکت داشته باشید.
منم تشکر میکنم از دعوت شما.
خب آقای دکتر، چیزی بفرمایید. طبق اون صحبتی که با هم دیگه چند روز پیش داشتیم، از شما تقاضا کنم یکی یکی در مورد آمریکا، بعد در مورد شوروی سابق، حالا روسیه و اسرائیل، در مورد موقعیتی که اینها قبل از انقلاب ما 33 سال پیش در خاورمیانه داشتن و به طور کل در جهان داشتن، یه مقایسه‌ای بفرمایید. من امیدوارم که فرصت کم امروز به ما این اجازه رو بده که این کار رو بکنیم. لطف کنید یکی یکی اگر میخواید از هر کدوم از این کشورها شروع بفرمایید، یه مقایسه‌ای بکنید که اینها چه وضعیتی 33 سال پیش داشتن و چه وضعیتی بعد از این تغییراتی که در بعضی کشورهای جهان انجام شده امروز دارن.
بله، بازم میخوام اول بپرسم چقدر وقت داریم؟
ما حدود 40 دقیقه وقت داریم.
اوکی، پس وقت داریم.
بله،
عرض شود که سوال واقعا سوال بنیادی و جالبیه. من فکر میکنم خوبه که ابتدا هر کدوم از این کشورها رو که اسم بردید، یعنی امریکا، شوروی سابق و روسیه، فدراسیون روسیه امروز و اسرائیل، قدرتشون رو در 33 سال پیش، یعنی مثلا 1979 در نظر بگیریم و ببینیم امروز روز وضعیتشون چجوریه. در درجه اول به نظر من باید وضعیت درونی خود این کشورها باید بررسی بشه. من بهتون عرض بکنم ما برای یک چنین تحلیلی احتیاج به یه مقدار به اصطلاح احرام‌ها یا وسائل و ابزار تئوریک داریم. به نظر من قدرت هر کشور در چند چیزه. فرضاً امریکا رو من از امریکا آغاز می‌کنم. در درجه اول مردم اون کشورم. نظر من اینه که ثروت یک کشور نه ساختمون‌هاش، نه جاده‌هاش، نه کارخونه‌هاش، هیچ کدوم از اینا نیست، بلکه انسان‌هاشن. چرا؟ چون انسان‌هاش به وجود آورنده تمام این نعمات هستن. بنابراین اگر بخوایم قدرت واقعی کشور رو بررسی بکنیم، باید ببینیم وضعیت مردم این کشور چطورن، که اون وقت البته آنچه که از این مردم سرچشمه میگیره علم، تکنولوژی، رفاه، آسایش، بیمه پزشکی و به اصطلاح راحتی، فراهم کردن راحتی و آسایش، و در واقع میشود گفت برآوردن نیازهای اولیه و انسانی یک جامعه و مردم یک جامعه است. اینا باید بررسی بشه تا بفهمیم که. اجازه بدید من از خود از امریکا شروع می کنم و سفر اولی که من در اینجا بودم. با وجود اون که به هر حال بعد از 28 مرداد من به اصطلاح نظرم نسبت به امریکا قبل از 28 مرداد همه ما در ایران و حتی خود دکتر مصدق با هم فکر میکرد که امریکا جزو کشورهایی که برای اینکه سابقه ای که ما با امریکا داشتیم از هر شبه که از بسک ریل گرفته که در انقلاب مشروطیت جان خودش رو در راه مردم تبریز به انقلاب داد، تا بعدش آقای جردن که دبیرستان البرز رو هر شبه که بنیاد نهاد، خود من اونجا تحصیل کردم، تا بعدش شوستر که اومد وضعیت دارایی ایران رو درست کرد قبل از رضا شاه و در آستانه بهشون اومدن، همه اینها امریکایی بودن که واقعا به ایران علاقه داشتن و ایرونیا عجیب دوستشون داشتن و در تاریخ ایران هم موندن. بنابراین ما سابقه بسیار خوشی از امریکا داشتیم و بسیار از کشورهای جهان هم اینطور، برای اینکه هنوز به یه چشم به اصطلاح واقعا پاشون باقی نشده بود به خاورمیانه که به اصطلاح ماهیت واقعیشون شناخته بشه. در واقع رابطهشون با کشور ما از 1946 باز میشه که اولین مأمورشون به اسم جان والر وارد میشه برای به اصطلاح در واقع به اصطلاح چیز گرفتن، ریکروت کردن یا گرفتن به اصطلاح استخدام کردن جاسوسای آلمانی در ایران در بین قشقایی ها و اینا کار میکرده. بعدش البته موقعی که CIA تشکیل میشه اولین جاسوس CIA در ایران از 1946 شروع میشه و بعد از جنگ دوم جهانی. ولی قبل از اون واقعا ما روابط فوق العاده به اصطلاح صمیمانه ای نه تنها با مردم امریکا بلکه با دولت امریکا داشتیم و خود دکتر مصدق هم در حقیقت به نیروهای ملی ایران فکر میکردن که به اصطلاح این نیروی جهانی هستش که میتونه ما رو از استعمار انگلیس نجات بده. تا به اصطلاح هر شبت کودتای 28 مرداد که اتفاق افتاد، این توهمات ماها نسل جوان و خود دکتر مصدق و نیروهای ملی تا حد زیادی به اصطلاح با همه اینا بهتون عرض بکنم که بعد از اون چند سال بعد از بستاسیست که من خودم دهه 60 اومدم به امریکا، یه تصویری از اون زمان براتون عرض بکنم که چه قدرتی داشته امریکا حتی تا سال 1979 که آستانه انقلاب ایران این ادامه پیدا کرده. در اون زمان به نظر من در درجه اول مردم امریکا، بذارید مثال به اسلام میدانی براتون بزنم، یک کارگر جنرال موتورز رو در نظر بگیرید. کارگر آزموده جنرال موتورز یعنی متخصص، حقوقش یا مساوی با یک مهندس یا بالاتر از یک مهندس بود، یعنی خانوادش همسر در خونه میموند و از بچه ها نگهداری میکرد، احتیاجی به کار نداشت و در نتیجه بچه ها در یک محیط کاملا امن بزرگ می شدن، غذای خوب گیرشون می اومد و هر شبت که نهار رو با هم می خوردن و شام رو با هم، که یعنی با مادر و بسرا، و شام رو همشون با هم می خوردن که این یک کانون خانوادگی کاملا منسجم به وجود می آورد. 4 هفته مرخصی کامل، هر شبت که با حقوق و بعدش ماشین شورلت هم زیر پا، بچه هاشون به کالج می رفتن و غیره. یعنی میخوام عرض بکنم که در میزان بیکاری در اون زمان 3-4% بود که اینا اقشار بسیار پایین در درجه اول افریقایی تبارها و بعضی از خارجی ها بودن، ولی به طور کلی رفاه قابل مقایسه با امروز نبود. ولی فقط رفاه نیست، به نظر من شکاف طبقاتی. من میتونم مثالها و آمارهای متعددی براتون عرض بکنم ولی میتونه وقتگیر باشه. فقط این رو بهتون عرض بکنم که در دهه 1960، فرضاً بگیم 1964 که واقعا اون موقع اوج شکوفایی اقتصاد امریکا بوده، 1% بالا ثروتشون 24% از کل ثروت بوده، الان 40 خورده‌ایه، در حالی که 90% پایین واقعا نسبت به گذشته وضعشون بسیار بسیار بهتر شده بود. این ترین همشا بگذاریم از 7-8% فوق‌العاده پایین که اینا رو کتابی در اون زمان توسط مایکل هرینگتون نوشته شد که کسی فکر نمی کرد در اون زمان اصولا در امریکا فقر وجود داشته باشه. اصلا ما تصور اینو نمی کردیم. البته خود من موقعی که داشتم میرفتم به طرف جنوب، بعضی از مناطق فقیر نشین رو اون زمان دیدم. 1963 من یه مسافرت داشتم به فلوریدا، از مناطق فقیر نشین بیشتر به اصطلاح افریقایی تبارا هنوز به اصطلاح 1965 نشده بود که حق رأی بهشون داده بشه، یه مقدار حقوقی به دست بیارن. فوق العاده در بر مایکل هرینگتون کتابی نوشت زیر عنوان The Other America یا امریکای دیگر، که واقعا این کتاب فروش عظیمی پیدا کرد برای اینکه بله اولین بار فقر در امریکا رو باز می‌کرد. با همه اینا همینطور که عرض کردم امریکا میزان بیکاریش بسیار پایین، وضع ترقی کارگرش بسیار توپ توپ به قول معروف و سطح مزد و مزایاشون بسیار بالا و در نتیجه سلامت اجتماعی وجود داشت و در نتیجه آزادی و دموکراسی بسیار بالایی وجود داشت که فرضاً ما اون زمان که علیه جنگ ویتنام تظاهرات می کردیم واقعا پلیس با ما کاری نداشت، در حالی که شما ببینید که الان چه سرکوبی از جنبش وال استریت و سایر جنبش هایی که مثلا گرده همایی 20، گرده همایی 8 و غیره و غیره که میشه، ببینید چه سرکوبی میکنن. بنابراین این نظر اقتصادی که و بهتون عرض بکنم که امریکا از 150 سال پیش، یعنی بعد از انقلاب به اصطلاح 1860 موقعی که لینکلن میاد در سر کار و انقلاب صنعتیشون شروع میشه، تا اون سالهایی که من در امریکا بودم، فرهنگ امریکایی به طور کلی این بوده که فرزندانشون همیشه بهتر از خودشون زندگی خواهند کرد و این یک روحیه خوشبینی به قول معروف امریکن به اصطلاح اپتیمیسم، اون خوشبینی نوع امریکایی رو به وجود می آورد که کم نظیر در دنیا بود. برای اینکه حتی در دهه 1930 که دیپریشن بزرگ بوده، با همه اینها مزد و مزایای کارگرا رو به بالا بوده. یعنی در 150 سال قبل از 1973 که سال 1973 یه سال تعیین کننده که مزد و مزایای کارگرا متوقف میشه از بالا رفتن، مزد و مزایای کارگرا در حال صعود بوده، میزان بیکاری مگر در مواقعی همیشه کم بوده، در نتیجه تنعم وجود داشته، بیمه پزشکی وجود داشته و امنیت شغلی وجود داشته و در نتیجه از نظر سیاسی و روبنای سیاسی شما آزادی و دموکراسی داشتید. این واقعا ادامه پیدا میکنه تا دهه 70. حالا میرسیم به سال 1979، بذارید به اینجا برسیم. عزیزانی که در دهه 1970 هم به امریکا اومدن میتونن براتون توضیح بدن که اوضاع به کلی با الان فرق داشته، از هر جهتی، از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی و از نظر سیاسی، از همه این جهات فرق داشته. سال 1979 سال تعیین کننده ایه به نظر من. چندین اتفاق در سطح جهانی افتاده که همش به همین سه کشوری که شما اسم بردید ربط پیدا میکنه. یک، انقلاب ایران صورت میگیره 1357 که همون 79 اسم میلادی باشه، که این یه تحول بزرگه، من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم که چطور به اسم انقلاب یک انقلاب پرعظمتی بود و چطور ارتجاع ای یک پروسه اومد و برش حاکم شد، اون یه بحث کاملا جداگانه است، ولی این یکی از وقایعی بود که در خاورمیانه اتفاق افتاد و بسیار بسیار مهم بود، تحول فوق‌العاده پراهمیتی بود. 1979 همون سالی است که شوروی به افغانستان حمله میکنه و در واقع آغاز پایان شورویه. باید این رو عرض بکنم، افول شوروی از اوائل دهه 1970 آغاز شده بود، ولی 79 واقعا افول و از هم فروپاشیش رو تشدید کرد و در حقیقت آغاز پایان کارش بود. مسئله سومی که اتفاق افتاد، قرارداد 1979 بین اسرائیل و مصر که باز اون جنبه تعیین کننده‌ای داره که مصر رو کاملا از کشورهای عربی دیگه جدا کرد و در نتیجه دست اسرائیل رو باز کرد برای اینکه 1982 بتونه به لبنان حمله بکنه، فلسطینی‌ها رو سرکوب بکنه که تا امروز روز هنوز ادامه پیدا کرده و ما می‌دونیم که آقای محمد مرسی که الان اومده یکی از اولین چیزهایی که شروطی که گذاشتنش رئیس جمهور بشه، میخوام وارد اگر لازم باشه میتونیم وارد بحث، به این شرط واقعا رئیس جمهورش کردن که قرارداد بین مصر و اسرائیل رو حفظ بکنه و کاملا در کمپ در حقیقت اسرائیل و امریکا باقی بمونه مصر. بنابراین سال 1979 از این جهت یه سال واقعا تعیین کننده است. از اون زمان تا به حال واقعا چه اتفاقاتی افتاده؟ یکی یکی باز جلو اگه بخوایم بریم، فرضاً امریکا رو در نظر بگیریم، به نظر من از اون زمان تا به الان یک سلسله اتفاقاتی افتاده که باید گفت امریکا رو زیر پاش رو زیر پای سیستم حاکم بر امریکا رو از هر جهت داره خالی میکنه. من این رو که به این شکل مطرح میکنم چون همینطور که عرض کردم با اون معیارهایی که در ابتدا صحبت کردم ما باید نگاه بکنیم که وضعیت مردم امریکا در 1979 چگونه بوده و الان چگونه است. وضعیت سلامتیشون، وضعیت امنیت شغلیشون، وضعیت داشتن یا نداشتن شغلشون، وضعیت درآمد خانوادگیشون و خلاصه بهزیستیشون در چه وضعیتی بوده و امروز روز در چه وضعیتیه. اگه من بخوام فقط چند تا آمار براتون عرض می کنم که فقط در سالهای اخیر واقعا چه اتفاقاتی افتاده، از یه مقاله‌ای که دیوید کی جانسون در 21 ژوئن در سایتی هست به اسم Common Dreams، فقط درآمد و مشاغل، یعنی درآمد ناخالص متوسط از سال 2000 تا 2010 2699 دلار کاهش یافته، یعنی 9% فقط در عرض همین 10 سال گذشته، یعنی 2000 تا 2010 9% کاهش یافته. مزد سرانه در 2010 4.3% کمتر از سال 2000 بوده، یعنی از سال 1973 مزد و مزایای کارگرا به حالت سوی تمام چارت ها یا نمودار ها رو که شما نگاه کنی تا سال 1973 مزد و مزایای تا دائم در حال افزایش بوده، حتی با در نظر گرفتن میزان تورم این رو حذف میکنم. و درست از سال 1973 به بعد یا به حالت سکون در میاد و یا افول پیدا میکنه و این یه سیاست حساب شده و دقیقی بوده که هیئت حاکمه امریکا مصمم به این کار بوده و به ویژه بعد از اینکه ریگان بر سر کار میاد این سیاست رو از طریق جهانی شدن یا جهانی سازی گلوبالایزیشن یا قول فرانسوی یا موندیالیزاسیون، هدفش عبارت از خواهیم اووردن سطح دستمزد کارگرها در امریکا و از بین بردن اندیکاهای کارگری و قدرت چانه‌زنیشون رو، برای که قدرت چانه‌زنی طبقه کارگر در امریکا با قانون وگنر در 1940 و هر چقدر که 34 که در زمان نیو دیل به وجود میاد، از اون زمان سندیکاهای کارگری رو به رشد میرن و اوجش 1955. از اون در 1955 شما 35% از کارگرای امریکا رو سازماندهی شدن و در بسای یونینی ها هاشون هستن، یعنی در سندیکاهاشون هاشون و قدرت چانه‌زنی دارن و در نتیجه وضعیت شغلیشون چه از نظر ایمنی شغلی، چه از نظر مزد و مزایا، چه از نظر عصبت خانوادگی و عصبت که تأمین خانوادگیشون همینطور به اصطلاح در حال رشد بوده تا سال 1900 و از اون موقع به بعد در واقع می شود گفت از زمان ریگان یک حمله همه جانبه به سندیکاهای کارگری میشه که شما شاید به یادتون باشه، حالا نمیدونم یا نه، 1981 تمام رسلا دیدبان های فروتگاه های امریکا رو یک ضرب به اصلا ده ها هزار نفر رو بیرون کرد ریگان، یعنی در حال اعتصاب بودن همه رو بیرون کرد و از اون موقع ضربت سختی به اصلا به طرفه کارگر زدن و به سندیکاها و از اون موقع به بعد این حمله همینجوری ادامه پیدا کرد و هدف از گلوبالایزیشن یا جهانی سازی هم همین بوده. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که در حال حاضر بذارید برگردیم به امروز چون باید به دیگه هم برسیم. نتیجه این شده که الان بذارید من آمار بیکاری رو براتون عرض بکنم. عرض شود که در ماه مه همین امسال 2012 نزدیک 23 میلیون نفر، یعنی 14.8% از کارگران بیکار یا نیمه وقت بودن. رقم واقعی 30 میلیون نفره، یعنی 20%. چرا حالا وطن واقعی به چه معناییه؟ برای اینکه شما در آمارگیری بیکاری در امریکا، آمارهایی که میدن که الان 8.2 یک آمار کاملا دروغینه، برای اینکه اینا فقط کسی رو بیکار میدونن که هر هفته بره به اداره کار یا کاریابی و اسم بنویسه و خودش رو به عنوان بیکار اعلام بکنه. کسی که 6 ماه، 1 سال، 2 سال دنبال کار گشته و پیدا نکرده، این ناامید میشه از پیدا کردن کار و ول میکنه و دیگه نمیره به طرف اداره کاریابی، میره یه کار دیگه کنار خیابون، یه چیزی میفروشه، به گدایی میکشه کارش، یا توی یه پارکی به اصطلاح میره چادر میزنه و غیره و غیره، یا زیر کل از بین میره و غیره. اونا را اصلا به حساب نمیارن. بنابراین شما ناامیدهای کوتاه مدت دارید، ناامیدهای دراز مدت دارید که اینا دیگه اسم نمی میشن، ولی الان با محاسبه دقیقی که پال کریگ رابرتس کرده که خودش معاون وزارت خزانه داری امریکا در زمان ریگان بوده، اگر اسمش رو شنیده باشید و مقالاتش متعدد میاد بیرون، پال کریگ رابرتس، 23% از کارگرای امریکا بیکارن. این طبیعتاً اثر عمیقی از نظر اجتماعی میذاره، میزان طلاق رو بالا میبره، میزان خودکشی رو بالا میبره، میزان جنایت رو بالا میبره، میزان زندانی ها رو بالا میبره. دهه 1960 که من اینجا بودم، بین 100 تا 150 نفر زندانی ما در امریکا داشتیم که باز هم از نظر نسبی و هم مطلق بزرگترین به اصطلاح زندانی ها رو امریکا داشته. در واقع همیشه حتی از به اصطلاح درصدش از افریقای جنوبی در زمان به اصطلاح نژاد پرستا به اصطلاح آپارتاید هم بیشتر بوده. الان شما نزدیک به 3 میلیون نفر در واقع زندانی دارید که اینا هم جز بیکارا به حساب نمیان، و تازه اونایی که در مثلا ارتش هستن، باز برای اینکه اینا که کار نمی کنن واقعا، ارتش به اصطلاح یه چیزیه که فقط برای به حساب جنگ دیگه، به اصطلاح چیزای سازنده‌ای نداره. بنابراین همه اینها عوارض اجتماعی به وجود میاره و در نتیجه همینطور که گفتم زیر پای یک سیستم رو خالی میکنه. امریکا بعد از جنگ دوم جهانی 70% از کل ذخیره طلای جهان رو داشته و 50% از کل تولید جهانی رو داشته. در حال حاضر حتی 20% از اون ذخیره طلا رو نداره و حتی 20% از تولید رو هم نداره. بهتون عرض بکنم که حالا مقاله‌ای رو که من دیروز می‌خوندم، بخش عظیمی از آنچه که در GDP یعنی Gross Domestic Product که به اصطلاح تولید ناخالص داخلی بهش میگن در امریکا محاسبه میشه، آنچه که تولید میشه یعنی تولید ثروت، در کشورهایی مثل چین، ویتنام، اندونزی، هائیتی، بنگلادش تولید میشه. تولید ثروت در اونجا و از کارگرای اونجاست، اونجا به حساب کورپوریشن هایی مثل اپل، مثل نایکی، مثل دل و همسالان به حساب اینا گذاشته میشه و جزء تولید ناخالص داخلی امریکا به حساب میاد، ولی تولید واقعی در جای دیگه صورت میگیره. بنابراین حتی از نظر اقتصادی در واقع امریکا، اگر بخوام خلاصه بکنم، از نظر اقتصادی هم وضع کارگرا رو به بدی رفته، عدم امنیت شغلی به وجود اومده، بیکاری گسترش پیدا کرده. در عوض و نتیجه این چیه؟ موقعی که شما 50 میلیون آدم داشته باشید، 50 میلیون بهتون عرض بکنم که 50 میلیون پایین جامعه درآمد هفتگی متوسط $116 دارن، به این خانواده 4 نفره است. شما موقعی که وضعیت اینجوری داشته باشید مثل رژیم ایران میشه که باید جامعه رو امنیتیش بکنی، نظامیش بکنی، پلیسیش بکنی و در نتیجه قوانین هوملند سکیوریتی بگذرونی. هر چقدر که پیتریوت اکت بگذرونید یا ملیتری کمیشن اکت بگذرونید و غیره و غیره که جامعه رو هم تلفن‌هاش رو هم پستش رو هم ایمیل‌هاش رو و هم مردمش رو در فرودگاه ها، در میادین، در بانک ها، در ساختمون ها، در پارک ها کنترل بکنید. یعنی به طرف پلیسی شدن میره.
خب آقای محیط، اینجا فقط اجازه بفرمایید که من یک موضوعی رو اشاره بکنم و یه خوردم بخواییم منصفانه قضاوت بکنیم، و اون که به هر صورت حمله به برج‌های دوقلو 11 سپتامبر هم در این پلیسی شدن یه مقدار زیادی حالا یه بهانه‌ای بوده یا هر چی بوده، این اتفاق افتاده و این شرایط رو پلیسی تر کرده، اینطور نیست؟
کاملا همینطوره. حالا خیلی خوشحالم از اینکه این مسئله رو مطرح کردید. یک، باید ببینیم که آیا جلوش رو میتونستن بگیرن یا نگیرن، برای اینکه من راجع به این قضیه چند تا مقاله نوشتم و میدونید که مدارک و اسناد متعددی اومده بیرون که در واقع بذارید نکته ای رو که من توی یکی از مقالاتی که دو هفته بعد از این حمله نوشتم بهتون عرض بکنم که چرا امریکا این رو به عنوان یک جنایت علیه بشریت یا جنایت علیه مردم امریکا به حساب نیاورد و گفت جنگ علیه امریکاست. نکته فوق العاده پر اهمیت. شما میتونستید چنین جنایت هولناکی رو به دست پلیس بین المللی بسپرید و این جانی ها رو که بیشترشون از عربستان بودن پیدا بکنید، القاعده رو پیدا بکنید و نابودش بکنید، همینطور که امریکا با این قدرت جاسوسی و غیره برش میتونست. ولی چرا تبدیلش کردن به جنگ علیه امریکا؟ برای اینکه خودشون میخواستن جنگ دیگه ای رو راه بندازن و این دلایل اقتصادی و سیاسی بسیار بسیار عمیقی داشت که میخواستن اون برنامه هایی رو که از دهه 1990 چیده بودن، من فقط چند تاشو اگر اسم بخوام ببرم که ببرم جهتا مثل پاول وولفویتس و ریچارد پرل و اینها به اصلا تدوین کرده بودن برای اسرائیل بزرگ و سایر برنامه هایی که داشتن که میباید نقطه کشور رو از پا در بیارن، به نظر من این بهانه‌ای بود براشون. منتها فقط هدفشون از آغاز این جنگ علیه تروریسم فقط از پادر آوردن کشورهای مثل عراق و سوریه و ایران و لیبی و سودان امثال هم یا افغانستان نبود، بلکه این مسئله کنترل نارضایی داخلی هم بود و به همین دلیل هم قانون اساسی امریکا رو تونستن به این بهانه به طور کامل زیر پا بذارن، در حالی که لزومی نداشته این کار، همینطور که کشورهای دیگه این کار رو نکردن. یک کشوری مثل سوئد، نروژ یا بسیاری از کشورهای اروپایی احتیاج به همچین چیزهایی نداشتن. و به نظر من این در واقع تمام شواهد نشون میده که بهانه‌ای برای این کار بوده. نظر من اینه که موقعی که از زمان ریگان تمام این به اصطلاح گرفتن به اصطلاح حقوق کارگرا ازشون، حقوق به اصطلاح نارضایتی وجود میاد در داخل و در نتیجه شما باید به اصطلاح اقدامات امنیتی برای جلوگیری از هر گونه حرکت اجتماعی که بخواد بسان نظم اجتماع رو به هم بزنه باید داشته باشید و این به نظر من بهانه‌ای برای این قضیه بوده که شما الان در فرودگاه ها میبینید که چه وضعیتی، در حالی که به هیچ وجه به سال لزومی برای این کار به نظر من نیست. به هر حال من خلاصه کنم، نظر من اینه که از یک جهت منتها امریکا تونسته قدرتش رو از سال 1979 تا به امروز فوق العاده بالا ببره، اونم قدرت نظامی و پلیسی شه. یعنی موقعی که کلینتون میره و جورج دبلیو بوش میاد به جاش، بودجه نظامی 299 میلیارد دلار بود، یعنی نزدیک به 300 میلیارد دلار، و الان 1.2 تریلیون دلاره، یعنی 300% رفته بالا. در اون زمان شما دستگاه های امنیتی امریکا فقط 2 یا 3 تا بود، الان 16 تاست و هوملند سکیوریتی وجود نداشت که تو فرودگاه ها این کار رو بکنن و و و و تمام اینها به حساب بودجهشون فوق العاده بالا رفته، در حالی که به همون نسبت بودجه های اجتماعی بهداشت و آموزش و غیره و غیره فوق العاده فروکش کرده و و شما مقاله مفصلی در نیویورک تایمز همین چند وقت پیش بود راجع به اینکه چه بستر دانشگاه کالیفرنیا داره میره. دانشگاه کالیفرنیا واقعا این 10 تا کمپسی که داره یا به اصطلاح 10 تا شعبه‌ای که داره در سراسر از شمال تا جنوب کالیفرنیا جز بهترین دانشگاه های دنیا بوده واقعا و چه جوایز نوبلی نصیب امریکا کرده و الان دارن به اصطلاح به شدت بودجه تحقیقاتشو کاهش میدن و اگرم بودجه تحقیقاتی در همین UCLA که من نزدیکمون هست عزیزانی که اونجا کار میکنن در بخش انجینیرینگ یا مهندسیش 80% از بودجهش برای تحقیقات نظامیه و نه واقعا چیزایی که به درد مردم بخوره. همه اینها خلاصش رو میخوام عرض بکنم. وضعیتی به وجود آورده که امریکا از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی به دهه 60 و یا 1979 یعنی در آستانه انقلاب که ما به اصطلاح میخواییم راجبش صحبت بکنیم تا به امروز همه اینها رو به افول رفته. در عوض قدرت نظامی امریکا با 1000 پایگاه و تسلط کامل تکنولوژیک واقعا به زیر دریاها، روی دریاها و زمین و هوا فوق‌العاده بالا رفته و در نتیجه میتونه کشورها رو یکی پس از دیگری از پا در بیاره. حالا اینه که واقعا از یک طرف منو به یاد تئوری به اصطلاح پال کندی میندازه، موظف بزرگ دانشگاه ییل که سالهای سال پیش از انگلیس اومد، کتابی نوشته The Rise and Fall of the Great Power، یعنی صعود و افول قدرت‌های بزرگ. اون زمان این کتاب 1986 بیرون اومده، پیشبینی میکنه که هر امپراتوری، برای اینکه چند تا امپراتوری عثمانی و عربی که اتریش مجار و انگلیس و چند تا امپراتوری رو بررسی میکنه و میگه چرا این امپراتوری‌ها رو به افول رفتن و بعد از بین رفتن. دلیل اصلیش رو عبارت از گسترش نظامی این امپراتوری ها در برابر اقتصادشون، یعنی موقعی که قدرت نظامی یک امپراتوری فراتر از آنچه که توانایی اقتصادیشه گسترش پیدا بکنه، این رو به افول میره و نمیتونه چیز بکنه. منطقه امپراتوری ها ما میدونیم یک شبه از بین نمیرن، اینا یک سیر افولی پیدا میکنن و کم کم رو به افول میرن. این به طور خیلی مختصر آنچه که به نظرم میرسه راجع به امریکاست و میتونم رفرنس های زیادی از جمله همین پال کریگ رابرتس مقالات متعددی میمیسه هم در سایت انتی وار هم در سایت کامن درین هم کانتر پانچ، اینا همش هست میتونم عزیزان. همینطور که گفتم پال کریگ رابرتس معاون خزانه‌داری در زمان ریگان بوده، ولی ایمانوئل والرستین چندین کتاب نوشته راجبه بسیار اون روی سیستم های جهانی کار میکنه، الان در دانشگاه ییل بسیار از محققین برجسته دانشگاه ییل، ولی استاد دانشگاه بینگتون قبلش بود و کتاب های متعددی داره. ایمانوئل والرستین اون راجبه این قضایا مفصل نوشته. یکی دیگه میتونم کتاب های گابریل کولکو K-O-L-K-O مورخ بزرگ کاناداییه که اونم راجع به این قضایا مفصل در کتاباش نوشته و میتونه آدم این رو بررسی بکنه که وضعیت امریکا در عرض 30 سال یا 40 سال گذشته به چه سویی رفته.
خب آقای محیط، به نظر میاد که تقریبا در مورد امریکا، بخش امریکا، شما موضوع رو به یه جایی رسوندین. منتها خدمتون عرض کنم الان از برنامه‌مون حدود 36-7 دقیقه می‌گذره و حدود 7-8 دقیقه ما وقت داریم، ولی این به این معنا نیست که تمام این اطلاعات رو قراره همین برنامه تموم بکنیم. فقط می‌خواستم خدمتتون عرض کنم در این 7-8 دقیقه، حالا شما اگر می‌خواید که به اسرائیل بپردازید یا به روسیه بپردازید به میل خودتونه، اگر موافق باشید بقیه‌اش رو می‌گذاریم برای هفته دیگه. چطور هست؟
بسیارم خوب، با کمال میل.
پس من این وقت رو در اختیارتون میذارم، هست که در مورد هر کدوم از این کشورها تا جایی که بتونید برسونیدش بفرمایید، صحبت بفرمایید.
اوکی عزیز، من در در این 18 دقیقه اشاره‌ای فقط می‌کنم به روسیه که در چه وضعیتی بوده. 1979 در واقع آثار به اصطلاح افول شوروی از مدت‌ها پیش آغاز شده بود. بذارید اینطور عرض بکنم که شوروی سابق واقعا سیستمش بخشی از سیستم جهانی بود، به اصطلاح نمیشه جداش کرد، با اینکه یک بخش واقعا میشه گفت عقب افتاده، نه مثل جهان سوم، در حقیقت بهش میگفتن جهان دوم، یعنی وضعیت به اصطلاح انقلاب صنعتیشون رو بالاخره پشت سر گذاشته بودن، منتها صنایع بسیار عقب افتاده ای داشتن که من تو برنامه های خودم مفصل اینو شرح دادم که چرا عقب افتاده بود. دلایل واقعا سیستمیک داشت، برای اینکه یک سیستمی بود که از یک سو به اصطلاح استثمار انسان از انسان وجود داشت، منتها به نام دیگری، هر شود که به طوری که فرزند خود استالین در نوشته های 1952 در واقع می گفته در سوسیالیسم میتونه به اصطلاح قانون ارزش عمل بکنه، یعنی استثمار انسان از انسان. این یک طرف قضیه بود که واقعا یک قشر به وجود اومده بود که بخش وسیع از ارزش اضافی کارگرای شوروی رو میبلعید و زندگی نسبتا مجللی برای خودش ترتیب داده بود، که خود من شخصا اینا رو در اروپای شرقی که مسافرتی که داشتم 1968 دیدم که چطور به اصطلاح تفاوت واقعا میشود گفت زندگی های مجلل در یک طرف برای حزبی ها و در طرف که مقربین درگاه و به اصطلاح مغازه های خالی از هر نوع جنس و امثال ها. این یک طرف قضیه بود و طرف دیگه یک قضیه عبارت از این بود که کارگرها رو نمیتونستن بیرون بکنن، در اینکه قانون اساسیشون طوری بود که باید شغل دائم داشت، برای اینکه یکی از چیزهایی که در جامعه آینده واقعا باید باشه به طور اصیل خودش، نه مثل شوروی سابق، عبارت از اینی که باید تأمین شغلی وجود داشته باشه، بنابراین کارگرها رو نمیتونستن بیرون بکنن. بنابراین کارگرها از یه طرف این تفاوت‌ها رو می‌دیدن و می‌دیدن که در بالا چه زندگی‌هایی دارن بعضی‌ها، حزبی‌ها و بخشی از هنرمندا و همسالان و یا ورزشکارا و خودشون چه وضعیتی دارن. هر نتیجه نارضایی به وجود اومد، نارضایی شدید، و در نتیجه همونطور که عرض کردم موقعی که نارضایی باشه سرکوب، و در نتیجه سیستم دیکتاتوری و سرکوب و پلیسی بود که خود من این وضعیت رو به مراتب شدیدتر از مثلا قابل مقایسه با اون چیزی نیست که مثلا الان من در امریکا صحبت میکنم، فوق‌العاده شدیدتر. من اینو در آلمان شرقی با چشم خودم دیدم. در نتیجه نارضایی تشدید پیدا میکنه و پلیسی تر میشه و همینجوری به اصطلاح این سیستم رو زیر پاش رو به تدریج خالی میکنه. شما اگه دقت بکنید الان جمهوری اسلامی هم همینطور، سیستم ها موقعی که اینطور سرکوب میکنن در اثر شکاف طبقاتی، در اثر بی عدالتی، در اثر به اصطلاح افول اقتصادی، به تدریج به اصطلاح به جایی که دموکراسی گسترش پیدا بکنه به طرف فاشیسم و به طرف پلیسی شدن میرن. در نتیجه به نظر من شوروی این پروسه از دهه 1970 آغاز شده بود، در اینکه قبلش اینا انقلاب صنعتیشون رو بین 1929 تا 39 انجام دادن، بعدش جنگ دوم جهانی بود و بعد پرستیج شوروی به طور عظیمی واقعا بالا رفت و حتی در خود ایران زمان نوجوانی خودم چه پرستیژی داشت واقعا، ما چه فکر میکردیم که چه بهشتیه و غیره و غیره. و از اون موقع مردم هنوز در واقع در زمان استالین میتونست بخش وسیعی از مردم رو بسیج بکنه و اقتصاد رو نگه داره. شما موقع که مردم رو به هر دلیلی بتونی بسیج بکنی میتونی اقتصاد رو پیش ببری. این ادامه پیدا میکنه تا در واقع بحران جهانی 1970 که در سراسر جهان بود و در شوروی هم در حقیقت بی نصیب نموند، و از اون موقع 1974-75 افول اقتصاد 1974-75 شما میدونید رکود عظیمی در خود امریکا بوده، ولی فقط امریکا نبود، کشورهای دیگر هم گرفت، از جمله شوروی را هم گرفت. از اون موقع این رو به افول میره تا میرسیم به 1979 که آقای برژینسکی یک ویتنام دیگری برای شوروی درست میکنه که خودش اینو میدونید که در اصلا مصاحبه‌ای که کرده با یکی از روزنامه‌های فرانسوی این رو باز کرده که چطور ما باید برای شوروی ویتنامی درست بکنیم که درست کردم، یعنی به مجاهدین کمک کردم میلیاردها دلار که علیه دولت نسبتاً وابسته به اصطلاح چیز افغانستان و بالاخره پای شوروی رو، شوروی هم توی این دام افتاد و بالاخره لشکر کشی کرد در 1979 به افغانستان، که به نظر من این کار یک به اصطلاح یک اشتباه عظیم بود که در واقع آغاز پایان کارشون بود، شکست خوردن به این. بعدش دستان منجر شد به این که گورباچف سر کار بیاد و سایر قضایی ها. من فکر میکنم بحث رو اینجا به اصطلاح چیز بکنیم تا
هفته دیگه.
تا هفته دیگه
آقای دکتر محیط، شما هفته دیگه همین روز چهارشنبه همین ساعتی که خدمتون زنگ زدم براتون خوب هست؟
اشکالی نداره، البته سه شنبه برای من روز بهتریه، ولی اگه چهارشنبه بخوایم همون ساعت و همون وقت باشه اشکالی نداره، من برنامه‌مو یه مقدار جابجا می‌کنم.
ممنون میشم اگر این کارو بکنین، چون سه شنبه یک مهمون دائمی داریم روی برنامه و یک روز مشکلی هست. اگر شما بتونید چهارشنبه،
چون این موقع باید کتابخونه باشم، ولی میتونم عقب بندازم و به اصطلاح همین ساعت که امروز داشتم.
بله. ممنونتون هستم. پس پی این برنامه رو هفته دیگه چهارشنبه با شما خواهیم گرفت و از اینکه زحمت کشیدید، قبول دعوت کردید و این همه تغییرات در برنامه هاتون انجام دادید برای بودن در این برنامه سپاسگزار هستم.